الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. در جریان یوسف و یعقوب سلام الله علیهما وجود مبارک یعقوب مشاهده کرد، کسی را به حسب ظاهر از دست داد که علمن و عملن شایسته احسان بود ولی مورد اساءه قرار گرفت. این درباره شخص حضرت یوسف. و از طرفی جامعه ای از هدایت و حمایت او محروم شد، این نسبت به مردم. بنابراین تأسف و اشک حضرت یعقوب روی این جهات محسنه بود. اما صبر حضرت یعقوب صبر جمیل بود. جمیل، قول جمیل، فعل جمیل، نوشته جمیل آن است که اون حق را به احسن وجه بیان کند و همراهش هم باطل نباشد، در گفتن حق اغراق نباشد، مبالغه نباشد، ضعف و ایهان و ادهانی در گفتن نباشد و مانند آن. هدفی هم جز لتکون کلمت الله العلیا نباشد. چنین قولی میشه جمیل، چنین فعلی میشه جمیل، چنین نوشته میشه جمیل و مانند آن. ذات اقدس اله به وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور هجر جمیل داد، دستور صبر جمیل داد. در سوره مبارکه مزمل آیه 10 فمود بس بر علا ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا، چون که در سوره مبارکه معارج فمود فس بر صبرا جمیلا. صبر جمیل و هجر جمیل آن است که همراهان تلخی نداشته باشد. یه وقت از یه کسی از جامعه جاهلش قهر میکند، نظیر اون چی که از حضرت یونس سلام الله علیه نقل شده است که ذات اقدس اله بر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید به یاد نوح باش، به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی و عیسی باش، حتی بیاد مریم سلام الله علیها باش، وذکر فی کتاب مریم، وذکر وذکر یعنی بیاد اینها باش، متذکر اینها باش، سیره اینها را عمل بکن مانندون. اما نسبت هستی یونس سلام الله علیه که میرسد فرمود بلا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که بالاخره قومش رها کرده، گرچه اون هم یه کار مناسبی را انجام داد، اینطور نبود که قبیح باشد معاذ الله، ولی اون صبر جمیلی که باید می‌داشت رعایت نکرد. فمن ولا تكن که صاحب الحوت، مثل اون نباش. صبر جمیل آن است که همه این نکات درش رعایت می‌شود. و یک انسانی که به جمال ناب راه یافته است، گفتار او، رفتار او جمیل است. از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که ان الله سبحانه و تعالی ادبنی فاحسن تأدیبی، خدای سبحان مرا ادب کرده است و مرا خوب ادب کرد. ادب اون ظرافت در گفتار و رفتار و نوشتار است. شما مثلا ببینید کسی بنای محکمی می‌سازد، محکم کاریش مورد پذیرش مهندسان است ولی ظریف کاری ندارد، یا فرشی محکم بافت هست، یا ظرفی محکم ساخت هست ولی ظریف نیست. ظرافت چیزی است و استحکام چیزی دیگر. ادب اون ظرافت در گفتار و رفتار و نوشتار است. گفتن از عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند: انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو بزرگتری یا حضرت رسول؟ فرمود، گفت هو اکبر و انا اسن، او بزرگتر است ولی سن من بیشتر است. این رو میگن ادب، نگفت انا اکبر. این نحوه نوشتن، نحوه نشستن، نحوه راه رفتن، نحوه غذا خوردن، اینا رو اگر ظریف باشد میگن ادب، و اگر در کمال ظرافت باشد میشود جمال. صبر جمیل این است، قول جمیل این است، حجر جمیل هم این است. ذات اقدس را به رسولش فرمود فاعرز امن تبلا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. فرمود اینا که از دنیا خبر دارن ولی از آخرت خبر ندارن، اینها عبره حیات را، انسانیت را، جهان را میبینن، از آسترش بیخبرن. این یک لباس پیش نیست، آسترش میشه آخرت، عبرش میشه دنیا. فاعرز امن تولا از ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اینا یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا، یعنی یعلمون ظاهرن، لا یعلمون باطنن. باطن را نمیدانن، ظاهر را میدانن. نه ظاهرن میدانن، یعنی بلکه ظاهر را میدانن که این ظاهر معلوم است. نه علمشون ظاهرن علم است، باطنن نه. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، اینها فقط عبره عالم را می دونن، اما آسترش که اون طرف چه خبرت، بعد از مرگ چه خبر است، اون روی انسانیت چیست، اون روی سکه چیست، این را نمی دونن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. پس معلومش آخرت باطن است و منزله عبره این جهان است. فرمود از اینها اعراض بکن، اما اعراضش نه نظیر حضرت یونس باشد، ولا تکن که صاحب الحوت، بلکه وهجر هم هجرن جمیلا. خب با اینها باش، در بین اینها باش، حرفای اینها رو گوش بده، هدایت بکن، اما اینها رو به دل راه نده. محبت اینها را، علاقه اینها را، سرمایه گذاری اونچنان را، اینا شایسته اون حد نیستن. بنابراین هم از اینها اعراض کن، هم حجر و اعراضت حجر جمیل باشد، نه حجر حضرت یونس که اینا رو رها بکنی. بالاخره باید امر معروف بکنی، نهی از منکر بکنی، هدایت بکنی، ارشاد بکنی. در بین اینها یه عده مقصد میرسن، یه عده هم معذرتن الی ربکم هست لیهله که من حلاکم بگیره. بله؟ خب جمال فوق عدالت است، چون احسان فوق عدل است. ان الله سبحانه و تعالی، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی. گرچه با فا عطف نشده و با واو عطف شده، ولی احسان بالاتر از عدل است. اگر کسی نسبت به انسان بدرفتاری کرد، انسان حق انتقام دارد در مرز عدل، یعنی بخواد انتقام بگیرد عدل است. اما اگه بخواد صبر کند، گذشت کند، صرف نظر کند، احسان است که بالاتر از عدل است. فرمود من اعتدا فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عاقبتم علیه، اما لئن صبرتم لاو خیر للصابرین. این بزرگواری و عفو و صفح و گذشت، این میشه احسان که بالاتر از عدل است. جمال بالاتر از عدل است، گرچه خود عدل جمال انسان است، اما این جمیل بودن که حجر و حجر هم حجران جمیل و مانند آن، این بالاتر از عدل است. برخی از مفسران ذیل همین آیه نقل کردن که یک زن مصیبت دیده کنار قبر اون متوفا خیلی بیتابی میکرد، بجنه باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت و داشت عبور میکرد، او رو به صبر امر کرد که بالاخره فایده ای ندارد اونجور عشق ریختن، شما صبر کنید. این زن چون نمیشناخت گفت تو که داغ دیده نیستی بفهمی من چی میچشم. که بعد از چند لحظه بین خبر دادن که هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم، این آمده در منزل عذرخواهی بکند. دید حضرت به دل نگرفت این صحنه رو، گفت خب حالا شما اون حرفی بود زدید. غرض آن است که صبر کردن، صبر جمیل بالاتر از عدل است و گرچه خود عدل جمال است. بنابراین اون که در روزهای قبل گفته شد که حرف آخر هر کسی را، حرف اول هر کسی را فصل آخر رو میزند، همین است. انسان به حسب ظاهر پیش توده مردم حیوان و ناطق، اما در مکتب انبیاء علیه السلام این انسان باید فصل اخیر خودش رو خودش بسازد. این یه حیوانیست که حرف میزند، اما راه رسیدن به اهداف فراوان را خدای سبحان در اختیار او قرار داده، عقل و فطرت داده، وحی و نبوت و الهام وسیله انبیاء و ائمه علیهم السلام به او منتقل کرده است. این باید فصل آخر زندگی را خودش انتخاب بکند. حالا یا خدای ناکرده به طرف خوردنها و پوشیدنها و شهوتهای لباس و بدن و امثال زالک حرکت میکند، میشه کل انعامه برام ازر، یا به طرف حیوان مفترس شدن حرکت میکند، یا که یتقطع و اسلان و فلوات زیابی هستن و ماننده، یا به طرف مکر و شیطنت و خدعه و دسیسه حرکت میکند، میشود ابلیس، جز شیاطین الانس میشود. اینکه در قرآن کریم فرمود شیاطین الانس و الجن، اینا یه حقیقت و واقعیت است، نه اینکه یک تشبیه باشد یا کنایه باشد. بالاخره این فصل اخیرش مکر و خدعه و حیله شده است دیگر، یعنی 30-40 سال زحمت کشیده، کارشناس این رشته است اصلا. هر کی رو بخوام به شاه بیندازن او نقشه میکشد، در هر دسیسه بخوان فتنه کنن این نقشه میکشد، ترفند سیاسی داشته باشن این نقشه میکشد. این واقعا جز شده شیاطین الانس شد. اول این شیطنت و دسیسه برای او حال بود، کم کم بعد از چند سال ملکه شد، بعد در اواخر عمر برای او فصل مقوم شد بر اساس حرکت جوهری. این در قیامت هم به همین صورت محشور میشود. این واقعا جزء شیاطین الانس است، اونا واقعا کل انعام بل هم ازلن. این که فبود مسئله الذین کذا که مسئله الحمار یحملو، این تشبیه نیست. بارها این مسئله از در قرآن که مطرح شد که اینها تحقیر نیست، تحقیق است. در جریان بلعم باور فرمود او مثل کلب است، این تحمل علیه یلهست او تترکو یلهست، به این صورت در میاد. قرآن خودش کتاب ادب است، فرمود اصلا به کسی بد نگید، به کسی فحش نگید، خب اونم بر میگردن. اما حق را هم باید بگوید یا نگوید. یه کسی که باطنش حقیقتا درنده است، به ظاهرش انسان است، باید این رو بگوید یا نگوید. اگر نگوید که تعمیه کرده است. بعد میفهمد یا شما ست راه دارد، که این ست راه رو قبلا هم گذشت. فهمد یا اهل بصیرت باش، چشمتو باز کن، اگر کسی اون راه را برود چشم باطنیش باز میشود، باطن اینها رو میبینی اینا چی هست. همون کاری که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در یه همچه ایامی در سرزمین عرفات کرده است. اون کسی که گفته بود قلل حجیج و قل الزجیج و کسر الحجیج. حضرت فرمود نه این چنین نیست، قل الحجیج و کسر الزجیج. عرض کرد این بیابون پر این جمعیت چطور شما میفرمود حاجیان کمن؟ حضرت اشاره کرد اون پرده از چشمش کنار رفت و باطن بسیاری از افرادی رو تو سرزمین عرفات دید، دید حیوانی بیش نیستن. خب او که امام زمانش رو رها کند، اهل ولایت نباشد، در خانه اهل بیت ببندد، وجود مبارک امام زمانش یعنی امام سجاد رو یه آدم عرب عادی تلقی بکند، باطنش همین در میاد. بعد از او وجود مبارک امام باقر هم در عرفات همین کار را کرده است. او هم نشون داد، فرمود خیلی از اینها حیوانن. خب اینکه عدل قرآن را گذاشته کنار به دنبال دیگری را افتاده، باطنش همینه دیگه. چون که وجود بارگ سید شهدا سلام الله علیه هم شب عاشورا باطن اون جریان را نشون داد، خیلی ها جا خودشون در بهشت دیدن. یا این راه را آدم طی بکنند، یا حرف قرآن را قبول بکند، ایمان بیاورد، ایمان به ما انزل الله داشته باشد، یا عجل نکند، دو روز بعد مشخص می شود. بالاخره همه ما میمیریم، وقتی مردیم یک دیگر میبینیم دیگر که کی بشه سوره در آمده. ذیل این آیه به فتحت سما فتحت اون افواجا، این را هم مرحوم امینالاسلام از شیعه نقل کرد، هم جناب زمخشری در کشاف از اهل سنت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود عده به صورتهای گوناگون در میان. نام چند حیوان را برد، این روایت لطیف را هم زمخشری نقل کرده، هم مرحوم امیراسلام، هم شیعه نقل کرده، هم سنی. بالاخره یا انسان عجله نکنه، بعضی مدتی زود روشن میشه، یا اون راه اول طی کنه یا راه دوم. بنابراین حرف اول هر کسی را اون فصل آخرش میزنند، و فصل آخر هم به دست خود آدم است. اونا واقعا متدین معاهد بودن و الهی بودن و حرف حق میزدن، و کلبشون در سایه تربیت ایشون به جای رسیده است، نظیر اون حیواناتی را که در سایه تربیت سلیمان سلام الله علیه به جای رسیده است. و خدای سبحانه هم سخن و معهل جبال و یا جبال و عبوی معه و مانندان، یا برهانی که هدهد اقامه میکند، یه برهانیست که یک حکیم اقامه میکند. وقتی که برگشتید یه عدی شمس را میپرستن و خدا را نمیپرستن، خب شما بینید تقریبا در ردیف قوی ترین براهینیست که تو کتاب های کلامی هست که این حیوان برگشت و از سلیمان گفت اینا چرا خدا رو نمی‌پرستن؟ وجدتها بقومها یسجدون لشمس من دون الله، چرا الله یسجد لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. خب این حرف یک حکیم است، حرف یک حیوان که نمی‌تونه باشه که. اینا به برکت معجزه ذات مقدس سلیمان سلام الله علیه به این صورت در میاد. خب اگر تعلیم بشه، تربیت بشه، حیوان هم به این صورت ظهور میکند. خب پس صبر جمیل داریم، حج جمیل داریم، قول جمیل داریم و مانند آن، و همه این جمال ها و برکت اون فصل اخیر هستی خود انسان است که انسان به اون سمت رفته است. اول ادب در حد تمرین، بعد حال میشه، بعد ملکه میشه، بعد فصل مقوم میشه، میشه این شخص مؤدب، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خب این درباره هسته یعقوب سلام الله علیه که ذات اقدس اله او را به این کمال رسوند. به خودش گفت صبر میکنم، صبر جمیل، والله المستعان و علی ما تصفون. اما در باره جریان هسته یوسف، اون برادرها که آمدن گریه کردن، گریهشون واقعا گریه بود، نه تباکی. ما یک گریه داریم، یک تباکی، تباکی نبود. چون که سیدن رستار رسمان راله و دیگران همین رو به تباکی معنی نکردن، گریه بود. منتها گریه گاهی منشأش دسیسه است، گاهی منشأش عاطفه است، گاهی منشأش تأثیر عقلی است و مانند آن. اون کسی که خب بالاخره یه حادثه تلخی برش پیش آمد منشأ عاطفی دارد، اونی که میگه ابکی ابکی لذیق لحدی اون منشأ عقلی دارد، این که به این صورت گریه کرده است منشأ دسیسه دارد. چنین گریه را میگن گریه مصنوعی، نه تصنع کرده در ارائه بکا که بشه تواکی، نه گریه کرده، ولی منشأش فتنه و دسیسه است. تو بعضی از روایات که اوصاف منافقان را تشریح میکنند فرمان که اذا تم نفاق المرء ملک دموع عینی، وقتی نفاق به مقام مرحله کمال رسید، انسان یه منافق تام شو، هر وقت میخواد میخنده، هر وقت میخواد گریه میکنه، مالک خنده است، مالک گریه است، مالک زهگو بکاست. بالاخره اذا تم نفاق المرء ملک دموع عینی، این اشکای چشمش در اختیار اوست. خندم بالاخره یک بالاخره امر مد، انسان باید یه چیزی رو که برخلاف عادی است درک بکند، به اصطلاح تعجب بکند، بعد بخندد. خنده بله، لذا منشأش عاطفه نبود، منشأش دسیسه است. نه سوز نبود، قرآن هم که نداره سوز بود، که داره گریه کردن. گریه گاهی گریه منافقانه است. یه انسان سالم، انسان مؤمن بی جهت گریهش نمیاد، چون که آدم عاقل بی جهت خندش نمیاد. خنده مبادی دارد، گریه مبادی دارد. اما اذا تم نفاق المرء، تو روایات این است، وقتی نفاق کامل شد، انسان بر همه این اعضا و جوارحش مسلط است. بخواد به موقع گریه بی جا بکنه میکنه، بخواد به موقع خنده بی جا بکنه میکنه. اصلا منافق معنیش همینه دیگه. اوائل نفاق این چنین نیست که انسان مالک عشق بشود، اما اذا تم نفاق المر ملک دموع عینه، گریهش به اون صورت بود. مطلب بعدی کلمه مصر بود، که این که مصر چون دارای علمیت و تأنیث است، غیر منصرف است، و اونجا که علمیت نباشد خصوص تأنیث باشد منصرف است، مثل ادخل و مصرن که اونجا در سوره مبارکه بقره اونجا به این صورت بود، اهبتو مصرن، آیه 61 سوره بقره این است که قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا، که فقط تأنیث است نه علمیت. بنابراین شد که این سوره های مبارک قرآن رو کاملا حفظ بکنید، یعنی 114 سوره از ایدیس کاملا سوال بکنید، یک دو روز که تمرین بکنید به نظر شبیتون میاد که اول سوره مبارک هم دست و بقره آخرش چه سوره است، این سوره ترتیبش کدومه. وقتی گفتن سوره عنکبوت کاملا براتون مشخص است که بین کدوم سوره و کدوم سوره است دیگه، برای پیدا کردن زحمت نمیکشید. مطلب دیگه این است که ابو حمزه میگوید، من ابو حمزه سومالی که خدمت وجود مبارک امام سجاد بودن، میگوید من خدمت امام سجاد سلام الله علیه بودم، نماز صبح رو در مسجد خواندیم، بعد در خدمت حضرت حرکت کردیم، آمدیم منزل، دیدم ایشون دستور صدقه میدن که شما صدقه بدید و اهل منزل سفارش میکنن صدقه بدید اینا. بعد فرمود روزی وجود مبارک یعقوب بچه های او خوابیده بودند و اینها زندگی مرفهی داشتن و صدقه نداده بودن، یه همچه حادثه تلخی پیش آمد برشون. البته حالا این روایت بر فرضم جز روایت صحیح نباشد، اصل مطلب درست است که صدقه بسیاری از آفات را برمی‌دارد. صدقه به دست خدای سبحانه میرسد، تأثیر صدقه قابل انکار نیست. بعد ابو حمزه سومالی بگد به اینکه ما این قصه خیلی طول کشید، دریان از یوسف رو تا بگندی که صدقه ندادند و چه حاله پیش آمد و موقع رفتن و پدر چی گفت و پسر چی گفت و اینها، تا که ما رفتیم دمه در و این قصه تموم شد. فردا بقیه قصه را وجود مبارک امام سجاد شروع کرد به گفتن، فرمود به اینکه بعضی این که یوسف به شاه انداختن، شب آمدن منزل و گریه کردن، دو پدر گفت الله المستعان و الله متصفون، اینا فردا رفتن ببینن که این چی شد. فردا آمدن ببینن که این چی شد. در اینجا سیاره آمد، قافله آمد، ارسل وارده هم بود، ادلا دلوهو بود، قال هازا قرامون هازا یا بشرا، که این حضور برادرها فردا برای همین صحنه بود که آمدن ببینن این چی شد بالاخره. بعد وقتی که دیدن یه عده اینا رو گرفتن، گفتن این بنده گریزپای ما بود و بود از ما بخری. اولا یوسف رو گرفتن، گفتن اگه اقرار بندگی نکنی همون حادثه تلخی که قبلا بود به انتظار توست. حضرت مجبور کردن که اقرار بندگی بکنه یا انکار نکنه، و اینها حضرت رو به عنوان این که برده اینهاست فروخت. اینها بحث‌های روایی است. ملاحظه فهمید بحث‌های روایی تو این قسمت تفسیر به روال مجمع البحرین و بیان و تبیان مرحوم شیخ طوسی بحث میشه. یعنی بحث‌های روایی ضمن بحث‌های قرآنی برای اینکه کمک فهم هست ذکر میشه. البته موقع تدوین به روال المیزان تدوین میشه، یعنی بحث روایی از بحث قرآنی جداست بحث روایی، ولی در مقام مباحثه کردن که زودتر و بهتر به ذهن بیاد به روال همون مجمل بیان عرضه میشه. مطلب دیگر این است که این که فرمود فروختن یک مردی از مصر خرید به همسرش گفت، حالا تعبیر به زوج نشده است، زوجه که معمولا میگن لغت فصیح نیست، هم مرد زوج است هم زن زوج است، چون کل واحد فردن به زمیمه دیگری میشون زوج، و از زن به عنوان زوجه تعبیر کردن یه تعبیر فصیح یا افصحی نیست. لذا قرآن کریم از زن به عنوان زوجه یاد نمی کند، به عنوان زوج یاد می کند. جمعش هم زوجات نیست، جمعش هم ازواج است. فرمود برای بهشت شما در بهشت ازواجی است مطهرات، نه زوجات. ازواج دارد، زوج دارد، مانند اون. خب در این بخش اصلا تعبیر به زوج و زوجم نه تنها تعبیر به زوجه نمی کند، تعبیر به زوجم نمی کند. در سوره مبارکه هود قبلا گذشت آیه 71 به این صورت است، وقتی فرشتگان الهی آمدن به حضرت ابراهیم اون بشارت دادن، ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، سوره هود آیه 69 به بعد، قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تا اینکه بعد میرسد به جریان انا ارسلنا علی قوم لوط، اونگاه آیه 71 این است، و امرأته قائمت فضحکت، نه زوجه، نفرمود همسر او ایستاده بود، فرمود زن او، امرأه او. اینجا هم تعبیر این است که قال لامرأته، نه لزوجه یا زوجته، قال الذی اشتراه من مصر لامرأته. این همین زلیخاست به تعبیر بعضی از مفسران، زلیخای به فتح زا رازا، نه زلیخا، زلیخا پیش معروف پیش عرب همین است، به فتح زا این همسر این وزیر مصر بود که از او به عزت یاد می شد، و این به امرأش به همین زلیخا گفت اکرمی مصفاهو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. در جریان هست موسی به عکس این اتفاق افتاد، اونجا زن به مرد گفت که این کار رو نکشید و شاید برای ما نافع باشد. آیه 9 سوره مبارکه قصص این است، بعض این که مادر موسی حضرت موسی سلام الله علیه ما را به دریا انداخت، اون هم آب آورد تا جلوی قصر مصر، فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودها ما کانوا خاطئین. اونجا دارد بقالت امرأت فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، که در این گونه از موارد مانعت الخلو است، جمع را شاید هم تبنی ممکن است برای اونها از در امید و آرزو، هم انتفاع، هم به حال ما نافع باشند، هم ممکن است ما این رو به عنوان فرزند داشته باشیم. این چی نیست که اگر او رو خواستیم به عنوان فرزندی قبول کنیم برای ما نافع نباشد، او بالعکس. بعد مقدور نبود، بعد اگه میگفت گوش نمیدادن، میگفتن این که برای گریزپایی و نجات یک کسی که برده باشد بعد بخواهد بگد که من را به زور فروختن، خب همجوری رها بکنن دیگه، سنگ رو سنگ بندیم، همه بنده های همچه حرف زنن اینا رها بکنن میشه آزاد. کسی گوش به حرف این نمیده، وقتی که بخرن یک کالای تجاری محسوب میشود دیگه. خب نه نفع مادی که نبود که یه آدم باهوشی وقتی در یه خانه زندگی میکند، خب از خدمات او، از راهنمایی های او، از ادب و احسان او، از بچه خوب انسان چه نفعی میبرد؟ همون نفعی که انسان از بچه خوب میبرد، از یه غلام خوب هم میبرد دیگه. خب نه اینجا منظوره که هر دو جا ذات اقدس اله به وسیله دشمن یعنی غیر مسلمان عبد صالح خود را حفظ کرده است. اونجا در دربار فرعون بود که اونا مسلمان و واحد نبودن، اینجا در دربار عزیز مصر است که مسلمان و واحد نیستن. البته اون هر دو جا برکت رو به همراه داشت. خب اسان ینفنان تخذ وردا، فرمود ما این چنین بنده خودمون رو حفظ میکنیم. موسی سلام الله علیه رو در اون دربار، یوسف سلام الله علیه رو در این دربار، در بیت کفر ما پیامبر آینده را پروراندیم. و کدارک مکننا لیوسف فی الارض، ما این چنین کردیم او را در سرزمین مصر مقتدر کردیم، متمکن کردیم. این بهش را برای او به منزله زمین مصر را برای او به منزله سرزمین بهش قرار دادیم. بهشتی ها در کمال آزادی و اقتدار تو بهش زندگی میکنن. من الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هر جا ما بخواهیم دخل تصرف میکنیم، کسی جوری ما را نمیگیرد. ما مروته کار غیر عاقلانه و عادلانه انجام نمیدهیم که نتبوأ من الارض جنت حسونشا. خب همین کار را ذات اقدس اله برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در سرزمین مصر کرده است که او کار عاقلانه و عادلانه انجام میداد، کسی هم جلوش نمیتونست بگیره. میشه مکننا لیوسف فی الارض یعنی ارض مصر و اطراف مصر، البته نه ارض یعنی کل زمین. خب چندین برکت برای هستی یوسف سلام الله علیه در نظر گرفتن که یکیش این است ولنعلمه من تعویل احادیث، چه چیزهایی به او خواهیم داد اونها که معطوف علیه است محذوف است. سیاق عادی نظم عادی این است که این چنین می‌فرمود مکننا لیوسف فی الارض لنعلمه من تأویل الاحادیث، اما وقتی فرمود ولنعلمه این عطف بر محذوف است. عطف بر محذوف معنیش این است که مثل این است که مکننا لیوسف فی الارض لکذا 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 ولنعلمه، حالا یا معطوف علیه متعدد دارد یا یکی، ولی بالاخره معطوف علیه محذوف دارد. این ده به قرآن کریم است که همه حرف ها را به صورت شفاف که همه ببینند و همه بفهمند بیان ندارد. اون اسرار را بین متکلم و مخاطب برقرار است به او میگوید. در سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت. در سوره انعام وقتی قصه است ابراهیم را ذکر میکند، میفرماید به این که آیه 75 سوره مبارکه ابراهیم، اونجا مبسوطن این بحث تر شد. اونجا بعد به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. این ولیکونه یعنی یه معطوف علیه محذوفی است، مثل این که دو نفر دارن با هم حرف میزنن که اون مخاطب اهل رمز و راز متکلم است، یه عده هم نشستن، اون متکلم با صدای بلند که همه بشنوند بخشی از حرف را دارد، اون قسمت های حساس که شد آهسته نجوا میکند که فقط مخاطب بفهمد، بعد بقیه هم ادامه میدهد. این ولنعلمهو عطف بر محذوف است. در اون آیه ولیکون من الموقنین عطف بر محذوف است. اون محذوف که محذوف عن العالمین نیست، محذوف از چشم مردم و گوش مردم است، محذوف از بیماری پیغمبر که نیست که، محذوف از انسان کامل و اهل بیت علیهم السلام که نیست که، برای اونها معلوم است و مذکور، برای ما معلوم و جهول است. از وسط شروع کردن برای اینکه همه حرف را با همه مردم نمیشه در بیان گذاشت. قبلا هم این روایت نورانی را از تحف العقول مربوط به قصه هست امام صادق خوندیم که به حضرت عرض کردن چطور در بین اصحاب و صحابه گذشتگان گذشته مردان بزرگ پیدا می شدن و حالا ها از اون فضائل کم است. فرمود اونا درس می خوندن و دوره می دیدن، دوره 10 ساله، یتعلمون از سمت 10 سنین. اینا اصلا 10 سال دوره می دیدن که چجوری جلوی قلمشون رو بگیرن، چجوری جلوی زبانشون رو بگیرن، هر حرفی رو هر جا نزنن، هر ادعایی رو نکنن، هر چیزی رو ننویسن، هر چیزی که نپخته است بازگو نکنن. کار آسانی هم نیست آدم جلوی زبانش و قلمش رو بگیره تا پخته بشه. بالاخره این تندباده دیگه. خب یه درختی اگر بخواهد میوه شاداب بشه و برسه، این باید در حصن باشه، تو قلعه باشه، در چهار دیواری باشه تا این باد این شکوفه ها رو نریزه یا اون میوه های خام رو نریزه. تو بیابان باز خب بالاخره این باد میزنه این شکوفه رو میریزی دیگه. فرمود شما باید در حصن متحصن باشید. توحید حصن است، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حصن است. وقتی انسان در قلعه بود خب این میوهش زود رس نیست، زود نمیفته، باد نمیزنه، وقتی رسید اونگاه تقدیم باغبان میکنه، وقتی شیرین شد. فرمود اونا 10 سال زحمت میکشیدن تا جلو زبانشون رو بگیرن. یتعلمون از قمت 10 سنین و انتم تتعلمون الکلام. شما فقط میخواید حرف بزنید و بنویسید، آها یه کمی پخته بشید، یه قدی حساب شده باشه، کتابی داشته باشه، همینجور بنویسید، خب 4 تا اشکال هم برش هست، یه دی را هم میرنجونید. بنابراین گفتن هر حرف در هر جا برای هر کس مصلحت نیست. میبینید این که هی وسط شروع میکنه، میونبر شروع میکنه، بخشش نمیگه نه یعنی معاذالله اصلا نمیگه، حتی برای پیغمبر نمیگه، حتی برای ائمه علیهم السلام نمیگه. خب این همه روایاتی که اونا دارن که از قرآن کریم دیگه، پس به اونا گفته. اینی که فرمود عطف بر محذوف است، اون معطوف علی محذوف است، برای ماها محذوفه، برای اونا محذوف نیست. در جریان حضرت ابراهیم فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. برای چی؟ ولیکون من المقنین. در جریان هستی یوسف فرمود مکننا لیوسف فی الارض. برای چی؟ ولنعلمه من احوال تبدیس. اون معطوف علیه که محذوف است، برای ما محذوفه، ولی برای اون کسی علم قرآن پیش اوست که محذوف نیست. اگر کسی فرهنگ قرآن و محاوره قرآن و زبان قرآن رو ندونه معاذ الله، همون حرفی در میاد که علمش بیشتر از عقل اوست و فتوا به تحریف قرآن میده معاذ الله و بهانه به دست بیگانه و دشمن. اما اگه بدانه که ادب قرآن چیست، لسان قرآن چیست، روش قرآن چیست، هرگز اون محذوف ها را به حساب آیه قرآن نمیاره، نمیگه یه داره چیز داره برداشتن. نه خیر، اصلا خدا به عنوان قرآنی نازل نکرد، به عنوان حدیث نازل کرده است، علمشو به اونها داده، اونها هر جا و برای هر کی به هر اندازه مصلحت بدانن تبیین میکنن که همون کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه. تو مفسری، اولی مفسر توی، اولی مبین شما اهل بیتی. خب این که فرمود های مقدار هدایت در لناس است دیگر، خدا این کتاب برای هدایت مردم است و های مقداری که درک بکنن کامل عمل است. اما اون معارف پیچیده عمیق سماوات و ارض و برزخ و درجات بهشت و درکات جهنم و اینها که نه جزء اصول دین است نه جزء فروع دین. خب بالاخره اصل جهنم هست، اصل بهشت هست، اصل معاد هست، اینا جزء اصول دینه. اما نحوه جهنم، درکات جهنم، کیفیت بهشت، نحوه بهشت، اون راز و رمزهای خصوصی که بسیار از صاحب نظران باید سالیان متمادی تلاش و کوشش بکنند تا یه گوشش بفهمن، اینا که عقیدش ایمانش به مردم واجب نیست. اون چی که بر همه ما واجبه اینه که قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، تطایر کتبی هست، انتاق جواری هست، اینایی که برای ما مشخص کردند و گفتند. اما نحوش، خصوصیاتش، ریز مسئله چگونه است که نه درکش برای ما آسون است نه ما مکلف بمونیم. خب بله، ای رو او رو در اینجا که عزیز مصر گفت اکرمی مسواهو اساین فعنا نتخذ وردا، اون روز قبل سابق یا اسبق اشاره شد که این احتمالا عقیم بودن و خواستن فرزند پیدا کنن. خدای سبحان کار خود را به مقصد میرساند. نه خدای سبحان در علم کم دارد نه در قدرت کم دارد. لذا تو سوره بارک طلاق آیه 3 فرمود ان الله بالغ امرهی. این یک. اگر جای چالش و درگیری و نزاع شد والله غالب علی امرهی، پس اگر سخن از منازعه و جنگ و نزاع نباشد، خدا بخواد کار را انجام بدهد. آیه سوره طلاق است ان الله بالغ امرهی. اگر کسی بخواهد جلوی کار خدا را بگیرد، نظیر همین برادران یوسف، والله غالب علی امرهی. این که در اون سوره طلاق دارد ان الله بالغ امره، در سوره یوسف دارد والله غالب علی امره، این برای اون تفاوت این دو تا نکته است. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حالا تتمه بحث ان شاء الله به روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.